بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله دهم از مسائل شرکت بود. بحث در این بود که سود یا زیان رو چه رقم باید تقسیم بکنیم. گفتیم مسئله دو فرع داره. یه فرع مسئله این است که مطلق گذاشتن صحبتی از سود و زیان نکردن. در اینجا قاعده این است که به نسبت سرمایه ها سود و زیان تقسیم بشه، سرمایه بیشتر سودش بیشتر، سرمایه بیشتر زیانش بیشتر. به نسبت اطلاق منصرف به این معناست، ما هم قبول کردیم، ولی گفتن حتی اگر یکی عمل کرده دیگری عمل نکرده، یکی تمام سال رو دنبال تجارت بوده با این سرمایه، دیگری تو خانهش خوابیده بوده، سود و مساوی. ما در اینجا نگفتیم، گفتیم در اینجا یا باید یه اجرت المثلی داده بشه به اون کسی که دنبال کار بوده، یا سود بیشتری برای او قائل بشیم مطابق آنچه کارشناسان در اینجا میگن. اگر به قصد مجانی بوده تبرع بوده که بحثی نیست، بحث در اونجاست که قصد تبرع نکرده. این فرع اول بود که گذشت. چرا نادیده؟ کسی که یک سال دویده با کسی که یک سال خوابیده چرا نادیده؟ کدام عرف اینو میگه؟ عقد مطلق بوده، اسم سود و زیان نیاوردن، گفتن بریم تجارت بکنیم، نه صحبتی از سود نه صحبتی از زیان. اینو بدید به سیره عقلا. آیا سیره عقلا میگوید اینها یکسان باید باشه؟ اگر سرمایه ها یکسانه سود و زیانشون یکسان باشه؟ یا اون کسی که دویده نه؟ حالا اینا مال دیروزه، امروز رو ببینیم چه میگیم. بسیار اینا همش درسته. مال و عمل هر دو تأثیر داره، اساس مال تبع عمله، ولی بالاخره هر دو تأثیر داره. نمیشه بگیم سرمایه به تنهایی سبب سود شده، سرمایه با کار سبب سود میشه. با اطلاق میگه کسی که این همه دویده با اون کسی که خوابیده اینا مساوی ببرن، سیره عقلا بر اینه. نمیگم مگذرم، مال به تنهایی کاری از این ساخته نیست، مهم عمله. آنچه به مال ارزش میده عملی است که با اون انجام میشه، تجارتی است که با اون انجام میشه. مگذرم آقا، ما در این برمیگردیم به دیروز. دیروز بحث تمام شد، و اما بحث امروز فرع دومه، و آن این است که شرط کنند. شرط کنن این از او بیشتر ببری، او کمتر ببری. عبارت امام رو میخوانم بار دیگر. در بخش دوم مسئله ده امام میفرماید ولو شرطت شرطت تفاوت فرب. از اطلاق در اومدیم، تصریح به شرط کردن به این که تفاوت در سود باشه. ما تساوی فی المال، مالها مساوی اما سودها متفاوت باشه. او تساوی هما فیه، یا تساوی در سود شرط کنن، با اینکه مال اون یکی زیادتره، مال اولی دو برابر دومیه، ولی شرط میکنن که سود و زیان مساوی. ایشون میفرمایند فإن جعل زیاده، قائل به تفصیلن که قول سوم مسئله است. فإن جعل زیاده، قول چهارم، فإن جعل زیاده للعامل منهما، اگر زیاده را به خاطر عملی انجام دادن، اول من کان عمله ازید، یه وقت فقط یکی عامله، دومی عامل نی، این عامل زیادتر ببره، یا نه هر دو عاملن، اما این 6 ماه عمل کرده، اون 1 سال عمل کرده، عمل احد ما ازیده، و سود اضافی رو به خاطر عمل ازیاد قرار میدیم. ایشون میگن این عیب نداره، صحح بلا اشکال، بدون اشکال صحیحه، چون اضافه در مقابل عمل واقع شده. اما اگر عملی نباشه، هیچ کدام عمل نکردن یا مساوی عمل کردن، در این حال میگیم سود این آقا دو برابر اون باشه. اینجاست که ایشون اقوالی نقل میکنن. و این جعلت لغیر العامل، جعلت یعنی اون اضافه، لغیر العامل برای کسی که اصلا عمل نداره، او لمن لم یکن عمله از ید، عمل هر دو دارن اما اضافه نی مساویه، شهد کردن با مساوات عمل سود این یکی بیشتر باشه، با اینکه سرمایه ها مساویه. در اینجا ایشون سه قول نقل میکنه، ففی صحت العقد و شرط معن، هم عقد شرکتشون درسته، هم شرطی که کردن درسته، ولو عملها مساویه باش. او بطلانهما، قول دوم این است که نقدشون درسته نه شرطشون درسته، باطله، عقل مال به باطله، برای چی اضافه؟ او صحت العقد دون شرط، عقد صحیحش ولی شرط فاسده، چون شرط عکل مال به باطله، برای چی؟ شرط باطله، و بطلان شرط سرایت به عقد نمی کنه. اقوالون اقواها اولها، یعنی هم عقد صحیح هم شرط صحیح. این مسئله مهمی هست و محل ابتلا، و از قدیم الایام بین عامه و خاصه در این مسئله اختلاف نظر بوده. اون ائمه اربعه اهل سنت هم این مسئله رو متعرض شدن، از اون زمان مرحوم شیخ طوسی و دیگران هم در میان علمای ما متعرض این مسئله شدن. حالا اقوال میخونیم، شیخ طوسی میگه باطل، تذکره میگه صحیح، بعضی دیگه گفتن نه عقد صحیح شرط باطل. کلام شیخ طوسی رو در اینجا بخونم. معلوم شیخ و طائفه در جلد سوم خلاف صفحه 332 می‌فرماید و متا شرط خلاف ذلک، خلاف ذلک یعنی خلاف تساوی با مساوات مال، خلاف تساوی، کانت شرک باطله، هم شرکت باطله هم شرط باطله، وقت شرکت باطل شد شرط هم تابع شه، شرط هم باطل میشه. و بهی قال الشافعی، شافعی هم مثل مرحوم شیخ قائل به بطلان عقل و شرط شده. و قال ابو حنیفه یجوز ذلک، ابو حنیفه قول دوم انتخاب کرده، گفته صحیحه باطل نیست. ولی علامه در تذکره عکس اینو گفته، گفته هم شرط صحیحه هم عقل صحیحه و دلیلی ندارد که بگیم باطله. مرحوم علامه در تذکره جلد 16 صفحه 352 بعد از آنی که کلام شیخ رو نقل میکنه که ایشون قائل به بطلان شده، میگه والمعتمد جواز و شرط، معتمد یعنی اقوا، جواز شرط و لزومهی و لزومهو. چرا؟ لأنهو شرطن لا ینافی الکتاب و السنه، شرطیست که مخالف کتاب و سنت نیست. فکان لازمن، چون شرط مخالف کتاب و سنت نیست، لازمه که غیرهی من الشروط سائقه، مثل سایر شروطی که سائقه یعنی جائزه. و بهی قال ابو حنیفه و احمد، اینجا احمد هم اضافه شد، در کلام شیخ این بود که ابو حنیفه قائل به صحته، معلوم شد احمد حنبل هم قائل به صحته. صاحب حدائق سه قول رو با هم نقل میکنه در جلد 21 حدائق صفحه 163، میگه در اینجا اقوال ثلاثه داری. الاول ما ذهب الیه شیخ، این کسانی که هماهنگ با شیخن ایشون آورده، ما ذهب الیه شیخ و ابن ادریس و المحقق و جمع منهم، جمعی از فقهای اصحاب، من بطلان شرکه، من بطلان شرکه، با فاصله ای که من نقل نکردم، میگه الثانی ما ذهب الیه المرتضی. دقت کنید، سید مرتضی قائل شده است به صحت، ادعای اجماع هم میکنه. ما ذهب الیه المرتضی و الیه ذهب العلامه، علامه در تذکره که الان خوندیم، و والده، پدر علامه، و ولده، فرزندش فخر المحققین، من القول به صحه. اینا گفتن شرط بکنه اضافه، چه اشکالی داره؟ و دعا علیه المرتضا الاجماع، سید مرتضا گفت اجماعیه که صحیح است، حالا شیخ و من تبعه با صراحت میگم باطله، ایشون ادعای اجماع میکنه. من میشه در اون زمان خیلی کتابهای آقایون نزد یک دیگر نبوده، مثل حالا نبوده که با یه ابزاری همه اقوال آدم بتونه ببینه. سید مرتضی بیخبر از کلمات دیگر. و هر حال از ثالث باز با فاصله ای، از ثالث غیر از چیزم بوده، غیر از شیخم قائل بودن، از ثالث ما ذهب الیه ابو صلاح من صحت شرکه دون الشرط، من صحت شرکه دون الشرط. اینم مذهب ابو صلاحه. پس عده‌ای قائل به بطلان مثل مرحوم شیخ و من تبعه، عده‌ای قائل به صحت مثل مرحوم سید مرتضی و من تبعه، عده‌ای قائل به تفصیل بین صحت شرکت و بطلان شرط مثل ابوالصلاح. ما کلام امام رو هم قول چهارم میدونیم. شرط فاسد مفسد نیست، بله، اگر شرط فاسد مفسد ندونیم، ولی بعضیا شرط فاسد و مفسد میدونن. و کلام امام در واقع تفصیله، اگر احدهما بیشتر کار کرده زیادی عیب نداره، اما اگر کار نکرده فیه اقوال ثلاثه. در واقع ایشون یه قول چهارمی رو ابداع کردن، شد در مسئله چهار قول. خب بریم. نه نگفتن، نه مطلقا گفتن، گفتن شرط اضافی خواه عمل اضافی داشته باشه خواه عمل اضافی نداشته باشه، شرط اضافه مانعی نداره، مطلقا گفتن. بنابراین این یه قول به تفصیل در مسئله میشه. الان میریم مباحث، الان میریم سراغ مبانی. دلیل هر کدام از این اقوال میبینیم چیه و باید چه بگوییم. مرحوم صاحب علوه هم اقوال ثلاثه رو نقل کرده و مثل مرحوم امام همون قول اول رو پذیرفته که هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه. ما اشین هم اختلاف کردم، مرحوم آقای خویی قول دوم پذیرفته، میگه عقد صحیحه شرط باطله. مرحوم آقای گلپایگانی هم قول دوم پذیرفته، در بعضی از حالات قول سوم پذیرفته. قرض اقوال بین عامه و خاصه خیلی مختلف شد. خب حالا بریم به قول ایشون ببینیم مبانی این اقوال چیست. ما میگیم غایت مستدل علی بطلان شرط و مشروط هر دو این است که گفتن اونی که زائد میگیره اکل مال به باطله. قرآن میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این برای چی داره زیادی میگیره؟ سرمایه های که مساویه، کارشون هم که مساویه، این رو به اول بگیره، این علکی میشه، این اکل مال به باطل میشه. در مقابل چی؟ بنا ان علا ذالک باید بگیم شرط باطله. اگر بطلان شرط به مشروط هم سرایت کنه عقدم باطل میشه. بنابراین شرط و باطل میدونیم به دلیل اکل مال به باطل، مشروط رو هم باطل میدونیم اگر بطلان شرط رو موجب سرایت به مشروط بدانیم. و اما اجازه بدید، و اما ما عرض میکنیم اکل مال به باطل نیست، بلکه عواملی هست که سبب این کار میشه. من 3 مثال در اینجا ذکر کردم. مثال اول این است که یکی از این 2 بزرگوار حسن شهرتی داره و معتبره، وقتی اسمش رو روی شرکت بنویسند جلب منافع به این شرکت میشه. میگه من هیچ کار نمی کنم اما سود بیشتر میبرم، اسم من هست این همه منافع میاد. همه مردم اعتبارشون که مساوی نیست. یه شخص گمنام با یه شخص مشهور به حسن عمل میخوان شریک بشن، میگه ما نمیتونیم مساوی ببریم، نقش من در واقع خیلی بیشتره. عقلا هم اینو میپذیرن، میگن اون کسی که اعتبارش باعث جلب منافع شده چه مانعی داری بیشتر بهش بدیم؟ این چه عقد مال به باطلیه؟ باطل نیست. این یه مثال. تجارت دوتایی با هم شریکن. دومی که تجارت میکنه برای هر دو، سرمایه مال هر دوست، تجارت مال هر دوست. نه این هست که اون تجارت نمیکنه، جدا نیست مالشون از هم. عمل یکسان نیست، اما دومی اصلا اولی عمل نمیکنه، دومی برای هر دو نفر داره تجارت میکنه، نه برای خودش. مال مال مشترکه. مثال دوم، پدری و فرزندی با هم شریک شدن. پدر وارد است به اصول تجارت، پسر نه. پدر بی نیاز، پسر نیازمند برای ازدواج، برای مسکن، برای چی؟ پدر میگه با اینکه مال تو با مال من مساویه، من سود دو برابر بهت میدم که بتونی ازدواج تو، مسکن تو، اینا راه بندازی. این اکل مال به باطله. پدر میخواهد نسبت به فرزندش عنایتی داشته باشه و سهم بیشتری بده، گره از کارش باز کنه، مشکلاتش حل کنه. کدام عرف میگه این اکل مال به باطله؟ کجاش باطله؟ بله؟ شرط میکنن که این 2 برابر ببره. انگیزش این است که این بچه محتاج عنایتی بهش بکنه، شرط میکنن. ولیکن انگیزه شرط یه چیز عقلایی باطل نیست. سوم، مثال سوم، امثله خیلی داره، اجازه بدید من مثال سوم بگم. اون که یه حرف به اصطلاح ذوقی شعری، مال پسر و پدر یکیه. نخیر، مال پسر از مال پدر جداست. بله، از نظر احترام سزاوار از احترام بذاره. و اما مثال سوم این است، یکی از این 2 شریک آدم قوی هست، میتونه دفاع از این اموال سرمایه کنه، اون دومی ضعیفه، میخورن مالو. این میگه من اینجا هستم دفاع میکنم، نه این است که من بتونم به ترس تو تجارت کنم، نه، من دفاع میکنم. خوابت به دادگاه هم رسید، من بلدم دادگاه ها رو بدم، تو بلد نیستی. به عنوان مدافع بودم بیشتر به سهم میدیم، هر دو سرمایه یکی، اما او مدافع سرمایه دومی ضعیف، میگه به خاطر دفاعی که تو میکنی سهم بیشتری به تو شهد میکنیم میدیم. این حکم مال به باطله. و امثال زاده غیر از این سه مثال هم داریم که انگیزه های پیدا میشود سهم یکی رو بیشتر از دیگری کنند و مصداق اکل مال به باطل نشود. این دلیل اول. اونا میگن صورت مسئله عوض نشده. مسئله این است که انگیزه ها کار نداره. صورت مسئله میگه اگر یکی زیادتر از دیگری باشه حکم مال به باطله مطلقا. ما میگیم مطلقا درست نیست. بسیار می شود که انگیزه هایی پیدا می شود سهم یکی را بیشتر از دیگری می کنند. نه، اونا میگن تجارت انتراز، اما شرطش اکل مال به باطله. برای چی این بیشتر ببره؟ اونایی که میگن اکل مال به باطله میگن برای چی این بیشتر ببره؟ چیکار کرده؟ با رضایت. اما اکل مال به باطل هم با رضایت میشه. با رضایت اکل مال به باطل بشه جایز نیست. مگر در قمار رضایت نیست؟ ممکن در قمار هم رضایت باشه، اکل مال به باطله. و اما دلیل دوم بطلان، این دلیل اول بطلان بود. دلیل دوم بطلان این است که شرکت عقد جائزه، البته به عقیده این آیون. در مسئله یازدهم میرسیم انشاءالله، یا یازدهم یا دوازدهم. شرکت دوازدهمه، عقد جائزه. خب وقت عقد جائزه شد شرط چه فایده ای داره؟ شرط میکنه میزنه زیرش، میگه عقد جائزه، فسخش میکنیم. بنابراین شرط بیهوده است. با توجه به این که این عقد جائز قابل فسخ و به هم زدن هست، شرط چه اثری داره؟ و اما جواب اگر نظرتون باشه انشاءالله فراموشکار نیست و فراموش نکرده اید. سابقا گفتیم عقد جائز هم تا فسخ نشده شرطش واجب العمله. تکرار میکنم، عقد جائز تا فسخ رو نگفتی باید به شرط عمل کنی. یه وقت طرف نمیخواد فسخ کنی، صرفش در فسخ کردن این شرکت نیست، باید شرط عمل کنی. بنابراین خیال نکنید عقد که جائز شد شرط بیهوده است. نخیر، شرط لازم العمل است مادامی که فسخ نکردی. و این را هم بارها گفتیم، فسخ منهینه نه من اصله. یعنی فسخ کردید حالا معامله به هم میخوره. شرط های سابق سر جای خودش هست، از این به بعد به هم میخوره. از ابتدا نیست که بگید شرط میزنه فسخ میزنه همه رو باطل میکنه. نه، فسخ از حالا به بعد این شرط رو از کار میاندازه. اما قبلن باید با سودهایی که بوده شرط رو رعایت کنید و سهم این آقا رو بیشتر از اون آقا بدید. پس دلیله دوم هم برای بطلان شرط درست نشد. ما میگیم لازمه، این آقایون میگن جائز، ما میگیم رو فرض جوازم حرفتون درست نیست. جائزم که باشه باز مادام که فسخ نکردی شرط لازم العمله. و اما دلیل سوم بر بطلان شرط که سرایت به مشروط هم ممکنه بکنه این است، الربح تابع للمال، سود تابع ماله. وقتی دو مال مساویه چرا سودا فرق کنی؟ سود تا به اون للمال، مالا مساویه، پس چرا سود این یکی بیشتر از مال اون یکی باشه؟ و این نمی سازه با تبعیت رب للمال. جواب این هم روشنه و آن این است که سود تابع مال هست، اما در صورتی که مطلق بذارن، اما اگه شرط کنن، شرط میتوانه تغییر بده. شما در اجاره در بی میگید لشرط قسطون من السمن، شرط سمن رو بالا میبره، سمن رو پایین میاره، مال الاجاره بالا میبره، مال الاجاره پایین میاره. شرط چنان نیست که تأثیری نداشته باشه در منافع. درسته عربه تابون للمال اونجایی که شرطی نکردیم، اما اگر شرط کردیم، شرط قسطی از سمن داره، سهمی از سمن داره. بنان علی ذلک میتوانند بگه به وسیله شرط سود بیشتری تو ببر، سود کمتری این ببرد. تا اینجا معلوم شد دلیلی برای بطلان شرط نداریم و چی؟ خب این در اصل شرکت بود که آیا در شرکت وقتی میگن سود تقسیم بشه تملیک معدومه مثل مضاربه است که جوابشو در اونجا دادیم. بقیه هنا امورون که انشاءالله فردا متعرضش میشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.